دی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است و در موج رادیو آزادی نشر اولین مجله شامگاهی سه‌شنبه 6 اپریل که مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. هرمگل قادر هستم میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه
و من مرزوی سلیم پور با جمعی عزیزان شنونده این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ سلام میگویم. در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه و تقدیم همکاری ما طاهری سفر. طاهر مرحمت.
سلام شنوندگان عزیز، همکاران گرامی، به نگیمان دبیر کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان و ازبکستان خواست در بحث بر سر بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون خویشتنداری نشان بدهند. بان کی‌مون ضمن سفرش در دوشنبه گفت
That the World Bank personnel will arrive.
نمایندگان بانک جهانی همین ماه برای بررسی دائمی طرح راغون می آیند. از این رو تا زمان خاتمه ارزیابی های بانک جهانی از طرح های نیروگاه های برق آبی تاجیکستان، تمام طرف های دخیل باید از اقدامات یکجانبه خودداری کنند.
Proposed the hydropower project.
ازبکستان می ترسد که با تکمیل آبانبار در نیروگاه راغون برای آبیاری کشتزارهای عظیم پنبهش آبی کافی نخواهد داشت، اما مقامات تاجیکستان می گویند این نگرانی اساس ندارد و مجرای آب به ازبکستان کاهش نخواهد یافت. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز گفت مسکو حق خارج شدن از عهدنامه هسته‌ای با آمریکا را حفظ خواهد کرد که قرار است این عهدنامه تا چند روز دیگر به امضا رسد. سرگئی لاوروف افزود
اگر مشاهده های ما از اجرای این برنامه نشان بدهد که آنها به مرحله سیستم دفاع موشکی استراتژی می رسند و کارشناسان نظامی ما آن را تهدید به نیروهای استراتژی اتمی روسیه بدانند، در آن صورت ما حق خواهیم داشت از بند خروج عهدنامه استفاده کنیم.
بر اساس عهدنامه کاهش سلاح‌های استراتژیک که انتظار می‌رود روز 8 اپریل در شهر پراگ امضا شود، روسیه و آمریکا باید تعداد کلاهک‌های اتمی استراتژی خود را تا به 1550 عددی کاهش دهند. طرح استقراری سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا سال‌های اخیر یک مایه برانگیزنده تنش میان ایالات متحده و روسیه شده است. جزئیات این خبر را نیز تا 15 دقیقه دیگر می‌شنویم. قرار است امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سیاست نوی هسته‌ای حکومتش را معرفی کند. رسانه‌های ایالات متحده می‌گویند بر اساس سند مذکور سیاست هسته‌ای آمریکا این خواهد بود که از سلاح‌های اتمی تنها به خاطر دفاع از امنیت ملی و یا جلوگیری و پاسخ به حمله‌های اتمی کار خواهد گرفت. این سند همچنین بیانگر وعده باراک اوباما برای جهانی است جهانی آری از سلاح‌های اتمی بوده است. هر دولت نوی آمریکا موظف است بررسی‌های خود از وضع تسلیحات هسته‌ای را به کنگره کشور ارائه کند. مقامات رسمی عراق میگویند سلسله انفجارها در پایتخت شهر بغداد دست کم امروز 28 نفر را کشت و چندین خانه را ویران کرد. قاسم الموسوی یک سخنگوی نظامی گفت بر اثر انفجارها چند بنای استقامتی در 3 محله ویران شده است. بنا به گزارش‌ها 10 نفر جراحت برداشته و تعداد دیگر هم زیر آوار ماندند. دو روز پیشتر از این در بمب‌گذاری‌های انتحاری در نزد سفارت‌های خارجی در شهر بغداد 40 نفر کشته و 200 تن دیگر مجروح شدند. دانیار حسینوف نخست وزیر قرقیزستان امروز رد کرد که تظاهرگران مخالفین شهرداری شهری تلس واقع در جنوب و غربی کشور را گروگان گرفتند. عین زمان او گفت گروهی از تظاهرگران قرارگاه حکومت شهر را اشغال نمودند. دانیار حسینوف افزود حکومت 100 مامور پلیس دیگر را برای برقرار کردن ترتیبات و تلس خواهد فرستاد. اما پیشتر از این بیانیه دانیار حسینوف کویسون قرمونالیه و نماینده حزب مخالف آتمکان در شهر تلس گفته است بنای حکومت شهر را اشغال کردند و تظاهرگران شهردار را نیز در همین جا گروگان گرفتند. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. پارلمان تاجیکستان طرح نوی قانونی را بررسی کرد که خدمت آلترناتیوی جوانان در ارتش را پیش بینی نموده است. دیگر از پیشنهاد طرح قانون پرداخت پول در عوض خدمت در صف ارتش است. طرح دیگر قانون که وزارت دفاع تاجیکستان به پارلمان پیشنهاد کرده است، خدمت سربازی 2 ساله را حفظ کرده و در این طرح خدمت قراردادی و یا بر عوض پرداخت پول آزاد شدن از خدمت ارتش پیشنهاد نشده است. طرح قانون در مجلس نمایندگان و زودی مورد بررسی وکیلان مردمی قرار خواهد گرفت. و آخرین خبر این است که مقامات تاجیکستان فروش فیلم بحث برانگیز نشه را ممنوع کردند، زیرا با گفته مقامات در آن فیلم به ملت تاجیک توهین شده است.
یک جان تشکر همکار ما طاهر سفر بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما میتونید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی سه‌شنبه ششم اپریل رو مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی فشرده به سرخط گزارش‌های نیمه اول این ساعتی برنامه.
غصب بنای حکومت ولایت طلس، تشنج دیگر برای اوضاع در قرقیزستان.
نیروگاه‌های ما خطر ندارند. امید دوشنبه به سازمان ملل متحد و دعوت بان کی مون به خشتنداری.
اما نخستین برداشت‌های محافل از بازدید دبیر کلی سازمان ملل متحد چگونه است؟
و آمریکا در صدد اعلام استراتژی نوش در مسئله تسلیحات هسته‌ای.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. بازداشت بولات شیرنیازوف از رهبران حزب مخالف اتماکان در مرکز ولایت طلس قرقیزستان با بی‌نظمی های آغاز گذاشت که با غصب بنای حکومت از سوی تظاهرگران انجامید. سروزیر قرقیزستان دانیار حسینوف گفته است که دولت به خاطر برقرار کردن ترتیبات با طلس 100 مامور اضافی پلیس را اعزام کرده است. مقامات در قبال رویدادهای طلس با اتهام غصب غیرقانونی حکومت تلاش تبدیل نظام دولتی و بی‌نظمی های اموی پرونده جنایی نیز باز کرده اند.
البته میرزا، رویدادهای امروز در طلس بار دیگر میزان اختلاف میان دولت رئیس جمهور قرمانبک باقی و مخالفینش را برملا کرد، بلکه این تنش‌ها را وارد یک مرحله نو و باز هم خطرناک‌تر کرد. ولی اکنون سوال این است که آشوب طلس زود خونسو خواهد شد و اگر نه پس تا کجا میتواند دامن پهن کند؟ آیا این آشوب آغاز موج نو اعتراض‌ها علیه حکومت قرمانبک باقی و در سراسر قرقیزستان خواهد شد یا و البته سوال مهمترین این است که بیشکک بر رویدادهای طلس چگونه پاسخ خواهد داد؟ آخرین تحولات قرقیزستان را همکاری ما میراسرار فرغانی از بیشکک پیگیری میکرد و به حالا گزارشی او را با هم میشنویم.
روز سه‌شنبه بیش از 2000 تظاهرگر در شهر طلس بنای حکومت ولایت را غصب نمودند. به اطلاع خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی، کارمندان امور انتظامی از مقابله با اعتراضگران خودداری کردند. رئیس حکومت ولایت بیشن بولاتبیکوف که میخواست با تظاهرگران وارد گفتگوشونی شود، بعد غصب بنای حکومت ولایت ناپدید شد. گفته میشود که تظاهرگران شیرعلی عبدالدایف را رئیس حکومت ولایت طلس تعیین کردند و 45 سال داشته و یکی از فعالان حزب سیاسی اتمکن در ولایت طلس معرفی شده است. بعد از ظهر تظاهرگران تلاش کردند که بنای ریاست امور داخلی ولایت را نیز تصرف کنند، ولی کارمندان میلیسه علیه آنها از آتشک‌های اشکاور استفاده کردند و نگذاشتند که وارد بنای ریاست داخله شوند. یک اعتراضگر میگوید:
ارگان ندامدار یلگه اوق атып бир балага оқ тийди. Ал жарадар болуп азыр байын больницада жатыр.
Ба гуфтаи у як тан аз тазоҳургарон аз тири резини ходимони милиса жароҳат бардошта ва дар бемористон бистарӣ шуд. Ва афзуд ки як гурӯҳи дигари эътирозгарон аз оташакҳои ашковар заҳролуд шуданд ва ба бемористон интиқол ёфтанд ва дар ҳамин ҳол таҳти назорати пизишкон қарор доранд.
Ошондуктан муну елдин үнү уғулбаганнан, элдин үнү жетпегенден эл ушуга барып атат.
Ба гуфта ин зан, садои онҳо ро касе намешунавад ва худи ҳукумат мунҷар ба он шуд, ки онҳо даст ба тазоҳурот зананд. Як иштирокчи ин тазоҳурот гуфт, ки сиёсати президент Боқиевро сиёсати нодуруст мешуморад.
Бақиевтин қилган саясатына туура эмес қаршы эл көтөрүлүп атат. Анан кайта уулам көтөрүлүп отуруп элди ушундай акыбалга алып келип атат.
Ва афзуд, ки мунтазам нарху наво боло меравад ва ҳаёти мардум ро ба коҳиш овардааст. از شهر طلس باز خبر رسید که اعتراضگران عکس‌های پرزیدنت باقیف را آتش زدند. امربک تکبایف رئیس حزب اتمکن در صحبت با آزاده گفت از احتمال خالی نیست که حکومت علیه تظاهرگران از چاره‌های شدیدترین کار گیرد. با گفته او حزب سیاسی اتمکن از سفارت‌های ایالات متحده آمریکا و روسیه در بیشکک خواسته است که به وضعیت توجه کنند و در صورت استفاده نیرو علیه تظاهرگران حکومت را به مسئولیت دعوت نمایند. در همین حال کمیته اجرایی قرولتای یا انجمن مردمی ضمن مراجعت به کارمندان نهادهای قدرتی گفته است که بعد انقلاب لاله‌ای 24 مرد سال 2005 پرزیدنت باقر به جای دموکراسی وعدگی حکومت خانوادگی تأسیس داد. با تأکید این منبع، کلن خانوادگی هرگز به استواری قانون و ترتیبات جمعیتی نیاز ندارد. همچنین گروه مصفیدان که گفته می شود از سایر ولایت‌های قرغیزستان به شهر طلس آمدند، از نهادهای قدرتی تقاضا نمودند که علیه مردم خود از سلاح آتشفشان استفاده نکنند. دانیار حسینوف نخست وزیر قرغیزستان در رابطه با این تحولات اظهارات پخش نمود. در اظهارات او آمده است که 6 اپریل یک گروه آدمان با رهبری شیرنیازوف از رای زوری بنای حکومت ولایت طلس را تصرف کردند. گفته می شود که در همین حال وضعیت در شهر طلس به اعتدال آمده و آن تحت نظارت کارمندان امور انتظامی قرار دارد. بنابر اظهارات نخست وزیر قرغیز، اشخاصی که دست به این عمل زدند به جزا محکوم خواهند شد. گفته می شود که در مقابل تاسیسگران این تظاهرات از روی چند ماده قانون کیفری این کشور پرونده های جنایی باز شده است. طبق خبرهای رسیده، دو هواپیمای حامل گروه های ویژه نظامی به میدان هوایی طلس فرود آمدند. اما معلوم نیست که این گروه ویژه با اعتراضگران چگونه برخورد خواهند کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آشوب مردم در ولایت طلس قرغیزستان و غصب بنای حکومت منطقه از سوی اعتراضگران.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
شنوندگان گرامی، رادیو آزادی اکنون در شبکه جهانی اینترنت در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما اثر به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستانی رادیو آزادی بپیوندید. اما در ادامه برنامه از تاجیکستان و از نتایج بازدید دبیر کلی سازمان ملل متحد از این کشور خواهیم گفت. سفر بن کی مون به تاجیکستان امروز به پایان رسید و امروز از دوشنبه عازم قزاقستان آخرین هدف نخستین سلسله سفرش به آسیای مرکزی شد.
و اما هرمگل در حالی که جانب دوشنبه در جریان این سفر تلاش کرد رهبری ملل متحد را با پشتیبانی از دیدگاه خود به خصوص در مسائل بحث آب و انرژی آسیای مرکزی متقاعد سازد، بان کی مون برعکس دعوت کرد که رهبران منطقه تا انجام تشخیص بین المللی طرح راغون از اقدامات یک جانبه حد الامکان خودداری کنند. ولی به فرق از بحث آب، در مسائل دیگر از جمله بازداشت بیش از 1000 واگن تاجیکستان در قلمرو ازبکستان همسایه و هم در موضوع میناکاری مرسا، دیدگاه دبیر کلی سازمان ملل مثل که روشن تر بود.
بله میرزا، چونین بود، ولی یقیناً توقع دوشنبه از آقای بن خیلی بیشتر از تنها انتقادی و از بازداشت واگن‌ها و میناکاری مرسا و تنها دعوتی رهبرانی منطقه به مذاکرات مسائل آب و انرژی بود. با این ترتیب مسئله این است که آیا این دوری نبردهای دیپلماتیک میان دوشنبه و تاشکند که پیهم میزبانی رهبری ملل متحد شدند به نفع کی انجام میفته است. جریان روز نهایی سفر بن کی مون به تاجیکستان را همکاری ما فرهاد میلاد از دوشنبه گیری کرده است.
بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد هدف سفرش به آسیای مرکزی را کاهش تشنج میان کشورهای منطقه روی ذخایر طبیعی عنوان کرد. دبیر کلی سازمان ملل متحد که در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه صحبت میکرد گفت ذخیره های طبیعی باید منصفانه و از روی آدمیت با احترام منافع تمام کشورهای همسایه استفاده شوند و این مسئولیت هم رهبران منطقه و هم جامعه بین المللی است.
These resources should be used fairly and harmoniously respecting the interest of neighboring countries.
بان کی مون گفت سوال روز این است که چطور ذخیره ها را برای شکوفایی همه در آسیای مرکزی استفاده کرد و افزود به آسیای مرکزی از این خاطر آمده است که تشنج موجود بدتر نشود. دبیر کلی سازمان ملل گفت رئیس جمهوران آسیای مرکزی را دعوت کرده است که سر میز مذاکرات نشینند و در حل مشکلات با سازمان ملل همکاری کنند. بان کی مون مفصل سر مخالفت های کشورهای منطقه روی ذخیره های طبیعی صحبت نکرد، اما همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان که او را همراهی میکرد گفت کشورش از وضع استفاده آب در منطقه نگران است و فاجعه بحر ارال و کمبود آب در کشورهای پایانوب آسیای مرکزی را در استفاده از حد زیاد آن در بعضی کشورها میداند و افزود در این کشورها از نشان دادهای میانه عموم جهانی آب سر هر نفر 3 مرتبه زیاد استفاده می شود و اگر در منطقه 6 میلیون گکتار زمین آبیاری شود فقط 600 هزار به تاجیکستان راست می آید. و از قبل رئیس جمهوری تاجیکستان افزود
جناب عالی به دبیر کوب ضرورت مورد اکسپرتیز جدی تخصصی و اکولوژی بین المللی قرار دادن تمام شبکه های استفاده آب در منطقه آسیای مرکزی از جمله تمام آبانبرهای موجوده و اینچون انشاءات هایی که با وضع اکولوژی تاثیر منفی برسانند تاکید کردند.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت تاجیکستان برای برگزاری اکسپرتیز بین المللی نیروگاه راغان منتظر کارشناسان بانک جهانی است که باید این ماه به کشور آیند. دبیر کل سازمان ملل نیز گفت تاجیکستان و ازبکستان سری برگزاری این اکسپرتیز موقع یکسان دارند. بانکیمون از بازداشت وگان‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان اظهار نگرانی عمیق نموده تاکید کرد که یک دو هفته بعد در تاجیکستان موسم کشت آغاز می‌شود و برای دهقانان به دست آوردن این واردات کشاورزی خیلی مهم است. وی گفت این مسئله انسانی است و خیلی بد است که دهقانان موسم کشت را از دست دهند.
And this will create negative, very serious negative consequences if farmers lose their planting season.
دبیر کل سازمان ملل گفت تا یک نمایشگاه با پیامدهای میدانهای مینه مرزی ازبکستان و تاجیکستان آشنا شد. وی گفت غیر قابل قبول است که در این میدانها انسانهای بیگناه جان داده عده دیگر سخت زخمی شدند و این وضع دلرش کننده و غم انگیز است.
Their lives have been lost and many people have been seriously injured. It was quite heartbreaking for me. Very sad.
طبق اطلاع مرکزی مینه روبی تاجیکستان تا حال از ترکش مینه ها 358 نفر هلاک گشته 449 نفر جراحت برداشتند و همگی مردم ملکی از جمله کودکان بودند. ازبکستان به خاطر جلوگیری از ورود تروریستان سال 2000 حتی 140 کیلومتر علامت گذاری نشده مرزهایش با تاجیکستان را مینه گذاری کرده بود. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت با مقامات تاجیکستان در موضوع حقوق بشر نیز صحبت کرده خواستاری به تصویب رسانیدن اعلامیه علیه شکنجه و بدرفتاری شده است که این کشور زیر این سند سال 1996 امضا گذاشته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتایج روز دوم و نهایی بازدید دبیر کل سازمان ملل بانکیمون از تاجیکستان و اما هرمگل نخستین برداشت های محافل از این بازدید و به خصوص نقش آن در حل مشکلات جمع شده منطقوی از جمله در حل بحث مسائل آب و انرژی آسیای مرکزی چیست؟
برداشت های کارشناسان خیلی زید و نقیصند میرزا، ولی به صورت عموم این است که ازبکستان جانبی دیگری بسی مسائل آب و انرژی منطقه توانست سفر بانکیمون را خوبتر براه ماند و بخصوص با او تماشا دادن سایل های خشکیده عرب گشت قوی از سوی توشکان تلقی می شود که تقریبا همه قرطه های دوشنبه در این بازی مهم را زمین کرد. و اما تحلیلگران می گویند جانب تاجیکستان نیز توانست از این سفر بردهای حاصل کند. پیرامون نتایج سفر بانکیمون به تاجیکستان گفتگوی داشتم با کارشناس تاجیک عبدالغفاری کمال.
سفر یک چنین نماینده والا مقام سطح بین المللی دهید به کشور ما، همین که آشنایی با وضع ما، با پرابلم های ما با وجود آورد و همین که یک بار از زبان خود ما مشکلات ما را شنید، مشکلاتی که ما داریم، مشکلاتی که ما با همسایه ها داریم در مورد این استفاده از ذخیره های آبی، این خودش می تواند نتیجه باشد. ولی من فکر می کنم باز نتیجه های دیگر هم داشت. شما اگر دقت داده باشید پنکمون در صحبت هایش علارغم آنچه که پیش از سفرش به ازبکستان چقدر مقامات تاشکند هم در منطقه هم در سازمان ملل متحد کار کرده بودند، حتی مردم را به خیابان ها برآوردن که اینا از ضررهای آلومین تاجیک است، حتی او را به ارل بردن که اینا از خوشوی وقت ارل از استفاده نادرست آب توسط تاجیکان هست. ولی پنگمون در نهایت گفت که این مسئله را باید خود این منطقه حل کند. من فکر میکنم اگر هیچ هم نداشته باشد همین هم برای ما برد است.
یکی از نقطه های اصلی برنامه سفر بانگمون بازدید از رودخانه وخش بود، اما این لغو شد. آیا دبیر کل از احتیاط کار گرفت که بازدید از رودخانه وخش دستگیری از ساختمان طرح راغون است؟
بله، باید پنگمون به راغون میرفت و اون مشکلات را از نزدیک میدید. اما از طرف دیگر ببینید اگر وقتی که پنگمون میگوید که این مشکل را باید خود این مردم، خود این کشور را حل کنند، اگر او سفر میکرد به راغون، این یک نوع حمایت از ساختمان راغون میشد، حمایت از طرحی که هنوز از نظر آنها در منطقه به نتیجه نرسیده است.
و خوب، پس تاجیکستان باید از طرح دست کشد.
ما هیچگاه به امید بانکیمون هم نبودیم و هیچگاه با امید جلب سرمایه خارجی نبودیم که بگیم نامدن پنگمون باعث می شود که سرمایه خارجی جلب نشود. ما اینا با سرمایه خودی میشناسیم. جهان واقعا بعضن ما قانون جنگل رو میماند، فقط قدرت رو آنها اعتراف میکنند. یک مثال عادی نگاه کنید، پنگمون رو در ازبکستان بردن به ارال، نشان دادن گفتن این فاجعه است که از نتیجه استفاده نادرست ذخیره های آبی مخصوصا توجه توسط کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرغیزستان به وجود آمده است. اما در خود ترکمنستان و در خود ازبکستان سه آبانبار بزرگ ساختن که هر کدام از این آبانبارها بیشتر از آبانبار نارک آب دارند. ببینید، یعنی برای پر کردن ارال شما راغون را نسازید تا آب آن بیاد ارال را نجات دهد، ولی آبانبارهای ما پر از آب باشد برای خود ما.
تشکر. کارشناس تاجیک عبدالغفور کمال بود با برداشتهایش از نتایج نخستین سفری دبیرکلی سازمان ملل بان کی مون به تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده گرامی، اگر در باره برنامه های ما نیز نظری داشته باشید، حتما با این شماره با ما در تماس شوید. و ما در ادامه برنامه ادامه گزارش از تاجیکستان، در جلسه اخیری شورای مجلس نمایندگان طرح تغییر و اضافه ها به قانون دعوت به خدمت حتمی سربازی در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. طرح مذکور از سوی وکیلان حزب کمونیست و بروزگی حکومت برای محاکمه ارائه شده است. طرح قانون استفاده از انواع الटरनेटیو خدمت نظامی را نیز در بر میگیرد و یک پیشنهادش به مثل قرغیزستان همسایه در عوض پرداخت پول از خدمت حتمی در صف ارتش آزاد کردن بخشی از داوطلبان بوده است.
بله میرزا، بس این مسئله در محافل تاجیکستان دیر باز ادامه داشت. قرار معلوم شماره عسکرانی که ارتش کشور ضرورت دارد نظر به تعداد داوطلبان به مراتب کمتر است و طبیعی است که افراد زیادی تا کنون با هر راه و وسیله از جمله با پرداخت پول سند خدمت ارتش را می خریدند. ولی پولی که این داوطلبان تا کنون به حیث رشوه به مقامات کمیسیریت های نظامی می پرداختند، اکنون باید با راه قانونی به کیسه دولت برود و شاید از این حساب اسباب روزگذرانی زندگی عسکران دیگر به خصوص خوراک و پوشاک آنها بهتر شود. با تفصیلات دیگری موضوع همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه.
طرح تغییر و اضافه به قانون خدمت حربی سربازی در تاجیکستان با ابتکار وکیلان حزب کمونیست در مجلس نمایندگان تهیه و پیشنهاد شده است. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان گفت که لایحه تغییر و اضافه ها به قانون عهده‌داری حتمی حربی از سوی میرزابیگ حاجیوف وکیل پیشین این حزب آماده و مطرح شده بود، ولی افسود آقای شبدالوف حکومت تنها یک بندی را که به وضع حقوقی دانشجویان مکاتب عالی ارتباط داشت پذیرفت. بر اساس این اصلاحات من بعد آن عده از دانش آموزانی که با دلایل مختلف موقتا از تحصیل در کنار میمانند نیز مقام دانشجویی را حفظ میکنند و آنها را نمیتوان به خدمت حربی سربازی جلب کرد.
چطور می شود که یک دانشجو باید به طور رسمی از خدمت عسکری آزاد است در دوره تحصیل، لیکن کسل شود، یعنی اکادمیش که اگر گیرد و یا باز به عسکری می گیرد، یا که اگر غیر بودجتی باشد و پرداخت کرده نتواند همون سر وقت پول تحصیله و یا موقتا اونجا مؤسسه تحصیلات عالی از تحصیلات محروم میکنند، اینا وید میگیرند و با عسکری میکشند. اونها را دیگر یک و یک بارد کمیسارات حربی و عسکری دعوت کرده نمیتوند.
ضمناً طبق قانون اساسی تاجیکستان، جوانان از 18 تا 28 ساله در این کشور موظفند که در صف ارتش خدمت کنند، ولی نیروهای مسلح تاجیکستان امکان جلب این شماره بزرگ جوانان به صفهای خود را ندارد. از این رو میگوید شادی شبدالوف در طرح آماده کرده این حزب شیوه طریقه های معاصر خدمت و یا راه های الترناتیوی پیشنهاد شده است. از جمله این پیشنهادها تا به یک یا 1.5 سال کاهش دادن مهلت خدمت مجبوری عسکری یاد شده است. همچنان به عقیده مؤلفانه تر جوان باید امکان داشته باشد که با پرداخت مبلغ از خدمت آزاد گردد و یا اینکه در جمهوری خدمت الترناتیوی جاری شود. کارشناسان و تحلیلگران تاجیک نیز با توجه به شماره زیاد جوانان سن دعوت عسکری و به خصوص موارد فراوان رشوت و فساد در جلب جوانان به ارتش میگویند یکی از راه‌های بهبود بخشیدن در این زمینه راه اندازی خدمت قراردادی میباشد. فرخ عمروف تحلیلگر تاجیک میگوید برای راه اندازی خدمت قراردادی در کشور همه امکانات فراهم است.
خودی همین ابلاغ کردن جوانان دلالت بر آن میکند که گروه معین جوانان نمیخواهند در سطح ارتش تاجیک خدمت کنند، زیرا برای آنها خدمت کردن در سطح ارتش جالب نیست. اگر که آنها رو مجبور کنند که در ارتش خدمت کنند، این یعنی وطن پرستی آنها رو زیاد نمیکند. من گمان نمیکنم که این قدرت دفاعی کشور ما رو افزایش میداده باشد. از این رو جاری کردن نظام پولکی خدمت میتواند برای قوی گردیدن ارتش تاجیک کمک کند.
این هم در حال است که وزارت دفاع تاجیکستان نیز یک طرح اصلاحات به قانون خدمت سربازی در این کشور را در سال گذشته پیشنهاد کرده بود. فریدون محمد علیوف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان گفت در طرح پیشنهاد کرده این وزارت خدمت سربازی 2 ساله حفظ شده است. بر اضافه در این طرح درباره خدمت قراردادی و یا بر عوض پول از ارتش رها شدن چیزی پیشنهاد نشده است.
در خصوص گذشتن به طریق شرطنامه‌ای یا خود آلترناتیوی هنوزم برای تاجیکستان مهلت در کار است، زیرا که پیش از همه به وضع اقتصادی تاجیکستان وابستگی دارد. برای شرایط ضروری مهیا کردن ضرور می شود، یعنی جای خواب از قبیل مثلا خوابگاه باشد یا اینکه دیگر چیز.
به این ترتیب اصلاحات در قانون خدمت حربی سربازی در تاجیکستان هنوز ادامه دارد و در این زمینه بحث‌ها میان مجلس نمایندگان و وزارت دفاع تاجیکستان نیز انجام نرسیده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اصلاحات به قانون خدمت سربازی که باید برای بعض اقشای داوطلب در تاجیکستان سبوکی های بیشتر بیارد. شنونده عزیز، در نیمه دومی این ساعت برنامه یک موضوع اساسی ما مربوط به استراتژی نوی آمریکا در مسئله استفاده تسلیحات هسته‌ای خواهد بود، اما سرخط باقی گزارش های نیمه دومی مجله شنگوهی را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما باشید.
گهد بسین دل را اما جا بجا شکسته، قدی سر و را قدی تو با یک ادا شکسته. نگهد بسین دل را اما جا بجا شکسته، قدی سر و را قدی تو با یک ادا شکسته. قدی سر و را قدی تو با یک ادا شکسته. همه شب نخفتم برای در انتظاری، همه شب نخفتم برای در انتظاری. دو چشم انتظارم چه ستاره ها شکستم، دو چشم انتظارم چه ستاره ها شکستم. گنج دیدگانا شده های عشقی هستم، نوری دیدگانی عاشق تو بزری پاشکستم، نوری دیدگانی عاشق تو بزری پاشکستم.
مجله شانگوهی سه شنبه 6 اپریل را مستقیما از امواج رادیویی آزادی میشنوید و شما را در این ساعت برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم حلمگل خادر از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی گزارش‌های نیمه دوم این ساعت برنامه.
باز شدن مرز ازبکستان برای ساکنان روستای روات در ناحیه مرزی کانی بادام.
کی و در کدام شرایط آمریکا در صدد اعلام استراتژی نوی استفاده از تسلیحات هسته‌ای؟
احمدی نژاد در پی سرکوبی رفسنجانی است، جای رئیس جمهوری سابق ایران در صحنه تنگ‌تر می‌شود.
و تهدید کرزی برای پیوستن به طالبان گشت تاکتیکی یا به اصطلاح زیگزاگ نوی رهبری افغانستان. شنوانده عزیزی بله، شنوانده صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا یک موضوع بین المللی انتظار می‌رود که امروز دستگاه ریاست جمهوری آمریکا استراتژی نوی هسته‌ای را نشر کند که در آن از جمله شرایط استفاده بمب‌های اتمی منعکس شده است. سند مذکور هرنگل ظاهرا شرایط و امکانات آمریکا برای استفاده سلاح‌های هسته‌ای را محدودتر خواهد کرد.
اما همزمان با این میرزا مقامات امریکا میگن که آنها میخوان حق ضمانت دفاع هسته‌ای شریکان امریکا از چنین حمله ها را حفظ کنند. استراتژی نوی هسته‌ای امریکا بعد یک سالی بحث های سخت و طولانی بین مقامات این کشور و دولت های متحدش و همگی چند روز قبل از مراسم امضای پیمان نوی کاهش تسلیحات هسته‌ای میان امریکا و روسیه نشر میشود. همکاری ما طاهر سفر با نگاه فراتر به این موضوع.
این نخستین سند ارزیابی سیاستی هسته‌ای آمریکا بعد از سال 2001 و سومین ارزیابی بعد از جنگ سر در دو دهه پیش است. سند نو تکه ایالات متحده با سلاح‌های اتمی را کمتر کرده و هدف‌های احتمالی موشک‌های اتمی‌اش را نیز کاهش می‌دهد. باراک اوباما در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است حکومت او به صراحت متعهد شده است که سلاح‌های اتمی را علیه کشورهای غیر هسته‌ای و پایبند به نامه منع گسترش سلاح‌های اتمی استفاده نمی‌کند، حتی اگر این کشورها ایالات متحده را با سلاح‌های کیمیاوی و یا بیولوژی هدف بگیرند. به جای این به گفته باراک اوباما چنین حمله ها را با ترکیب سلاح‌های قدیمه و نوی معمولی باز خواهند داشت. اما گفته است رئیس جمهوری آمریکا کشورهای به مثل ایران و کره شمالی از این امر استثناء خواهند بود. باراک اوباما افزوده است باور دارد ایران در راه به سوی رسیدن به توانایی سلاح اتمی است. تجدید سیاست هسته‌ای آمریکا بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای دستیابی به جهان یاری از سلاح اتمی بوده است که باراک اوباما وعده آن را داده است. سند استراتژی نوی هسته‌ای آمریکا در آستانه امضای عهدنامه نوی میانی آمریکا و روسیه صورت می‌گیرد که قرار است 8 اپریل در شهر پراگ امضا شود و تعداد موشک‌های هسته‌ای هر دو کشور را کاهش دهد. همچنین قرار است به زودی باراک اوباما نشست بین‌المللی در مورد امنیت هسته‌ای را در واشنگتن میزبانی کند و کنفرانس دیگر هم ماه آینده برای بازبینی عهدنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی در واشنگتن برگزار شود. کینگستون ریف معاون بخش منع گسترش سلاح‌های اتمی در مرکز نظارت به اسلحه و منع گسترش سلاح‌های اتمی در واشنگتن به رادیوی آزادی گفت تغییر سیاست هسته‌ای آمریکا دلایل باراک اوباما را قوی‌تر خواهد کرد که کشورهای دیگر هم باید ذخیره‌های سلاح‌های اتمی خود را کاهش دهند و یا تلاش‌ها برای دستیابی به سلاح‌های اتمی را کنار گذارند.
من فکر میکنم با نظرداشت نشست امنیتی و کنفرانس بازنگری عهدنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی، اگر استراتژی نوی اتمی از وضع موجود دور نمی‌رفت، می‌توانست وضع را برای آمریکا مشکل کند. آن دست ایالات متحده را ضعیف‌تر نموده و برای آمریکا مشکل‌تر می‌کرد تا حمایت کشورهای دیگر برای اجرای هدف‌های منع گسترش سلاح‌های اتمی را به دست آورد.
در حالی که دستگاه ریاست جمهوری آمریکا برای معرفی سیاست نوی هسته‌ای خود آماده می شود، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت در صورت ویران شدن توازن هسته‌ای بر اثر استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا، روسیه حق خروج از عهدنامه نوی کاهش سلاح‌های استراتژی را حفظ خواهد کرد.
کدا و یسلی
اگر مشاهده های ما از اجرای این برنامه نشان بدهد که آنها به مرحله سیستم دفاع موشکی استراتژی می رسند و کارشناسان نظامی ما آن را تهدید به نیروهای استراتژی اتمی روسیه بدانند، در آن صورت ما حق خواهیم داشت از بند خروج عهدنامه استفاده کنیم.
بنابر گزارش ها حکومت باراک اوباما عزم دارد تا از روسیه بخواهد که گفتگوها را دایر به کاهش موشک های اتمی کوتاه پرواز شروع نماید که روسیه در این بخش برتری دارد. یک مقام حکومت آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است آمریکا همچنین میخواهد یک دوری دیگری مذاکرات میان این کشور و روسیه برگزار شود که در آن از جمله مسئله هزاران موشک های کوتاه و دورپرواز اتمی بررسی شوند که در انبارهای هر دو کشور نگاه داشته شدند و برای استفاده فوری هم آماده نیستند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
شنوندگان گرامی، صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید و اکنون از شمالی تاجیکستان. مقامات مرزبانی ازبکستان گفتند در هوای ساکنان دهه روات کانی بادام به سوی زمین هایی رو که در منطقه بحثی این محل جایگیر بوده است اجازت میدهند. مرزبان های ازبک از سال گذشته بین دهه روات واقع در 80 کیلومتری خوجند خندق کافته و صدها گذاشتند که راهی ساکنان روات به سوی تقریبا 60 هکتار زمین های زردالوزار مربوط به اهل این روستا را بسته بودند.
و هرمگل در طول مرزی تاجیکستان و ازبکستان تنها روستای رواد نیست که در چنین حالت انزوا قرار گرفته است. بسیاری این مسائل باز هم مربوط می شود به روند طول کشیده تعیین و علامت گذاری مرز میان این دو کشور که از زمان فروش پاشی اتحاد وقت شوروی به این سو اینک نزدیک 12 ساله باز ادامه دارد. سختی های زندگی در روستاهای واقع در مرز طولانی تاجیکستان با ازبکستان را در نمونه وضعیت ساکنان روستای رواد همکاری ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند به بررسی گرفته است.
ساکنان دهه نزدی مرزی روات در ناحیه کانی بادام که از راه نیافتن به زمین های خود و خراب شدنش در آن سوی پاسگاه ازبکستان اظهار نگرانی میکردند، عاقبت به حل این مشکل خود نزدیک شدند. مرزبانان ازبکستان اخیراً وعده کردند راه را برای آنها باز میکنند. حدود 60 هکتار زمین مورد تلاش و بحث برای قسمت عمده ساکنان دهه روات اعضای اتحادیه دهقانی دوستی در این محل یگانه منبع درآمدی زندگی حساب می‌یابد. معروف رجبوف رهبر اتحادیه مذکور ساکن دهه روات در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در این باره اطلاع داد و گفت:
"ازبکستان ناشالیک سرحتا چیزادم حسنوف فاروق Özü payşembe roha kuşuda mitim. Akançatelini badi seyir öz güft. Badi seyir öz kuşuda mitim. Agar röhat nadiyot, röhati konakati güzaştan migret güft.
معروف رجبوف ساکن دهه روات ناحیه کانی بادام که همین حالا صحبتش را میشنیدیم افزود: جانب ازبکستان گفته است ساکنان تاجیکستان تنها از گذرگاه سرحدی به نام این محل که تخمینا 30 کیلومتر دور واقع است به زمین کنار دهه‌شان راهی گذر می‌یابند. با گفته مصاحبم ساکنان دهه روات ناحیه کانی بادام به این گذشت از جانب ازبکستان با برگزاری یک اکسیه اعتراضی با اشتراک تقریبا 30 نفر مردان این محل در روبروی پاسگاه مرزی ازبکستان در کنار دهه روات دست یافتند.
از طرفی کپیپی می گذارم این راه مواجد و وزمین می شد. سببش که خرارابه گاو گذاشتن به شرایط نیست چیز کپیپی.
یادآور می شوم مرزبان های ازبکستان از آغاز بهار به ساکنان دهه روات کانی بادام اجازه نمی دادند برای اجرای کشت و کار به زمین های خود روند و این وضع صاحبان زمین را خیلی ناراضی و نگران کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟ زیباترین منظره کوهستان یا شهر شما را به حیرت آورد؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامانه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
شنوندگان گرامی، اگر متن، عکس یا تصویری دارید که میخواهید همه اون را ببینند، حتما با سامانه اینترنتی ما وارد شوید و مطلب خود را به رادیوی آزادی بفرستید. نشانی ما در اینترنت همون است که بود www.azadi.org یا azadi.tj. و اما در ادامه مجله شانگهای سه‌شنبه 6 اپریل از موضوع های بین المللی و ابتدا یک موضوع مربوط به ایران. بنا به خبرها، نبیره علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران میتواند مورد محاکمه قرار بگیرد. حسن لاهوتی ماهی گذشته ضمن بازگشت از سفری خارجه با اتهام شرکت در اعتراضات پس از انتخاباتی بازداشت شد و پرونده‌اش گویا به دادگاه ارسال شده است.
این در حال است که میرزا هاشمی رفسنجانی از شخصیت‌های خیلی پرنفوذ در صحنه سیاست ایران دانسته شده، فعلا رهبری شورای خبرگان، یک نهادی نیز خیلی نیرومند در نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. اما او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری میل بیشتر به نامزدی مخالفین میرحسین موسوی داشت، نه به رئیس جمهوری فعلی محمود احمدی نژاد که برنده انتخابات پربحث روز 12 می 2009 اعلان شد. ولی افزایش فشارها علیه هاشمی رفسنجانی در ایران که محاکمه احتمالی پرونده نبیرش تنها یک مورد آنهاست چی معنا دارد؟ گوشتیم به گزارش همکار ما ساجده میرزا.
آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی از نیرومندترین شخصیت های ایران است که با داشتن مقام های رسمی پیوسته در مد نظری مردم بود. در میانی آنهایی که معمولا هر هفته نماز جمعه را در مسجد تهران پیش میبرند و گفته هایشان از تلویزیون پخش می شود. اما با اعتراض های چندین ماهه بر سر انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران، چهره رفسنجانی از تلویزیون ها ناپدید گردید. رفسنجانی آخرین بار ماه فوریه هنگام تجلیل 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران در تلویزیون ظاهر شد، زمانی که او همراه با رهبران دیگر از مردم دعوت کرد که در گردی همایی های سازمان داده حکومت اشتراک کنند. آیا رفسنجانی را از تلویزیون زوراً دور کردند یا خود او اختیاراً از این منبر دست کشیده است؟ این پرسش است که پاسخی دقیق ندارد، اما ناپدید شدن او از محضر عام یک جا با بازداشت های به مراتب نزدیکانش تأثیراتی را به وجود آورد که این روحانی شناخته در محاصره قرار دارد. با این حال هاشمی رفسنجانی که معمولاً با بازی های پشت پردگی شهرت دارد چیزی نگفت که راز آشکار شود، اما این ماه او در صفحه اینترنتی خود تا اندازه به سر مقصد آمد.
تحجر همون موقع هم بود، بعضی ها موافق جمهوریت هم نبودن، منتها اونا صداشون خیلی رسا نبود. الان صدای متحجرین یه قضی بلندتر از اونا شده در داخل ایران.
هاشمی رفسنجانی با استفاده از ظهور خود در اینترنت ایرانی ها را با نوروز تبریک گفت و همزمان احمدی نژاد را با کوششی از بین بردن ترکیب جمهوری اسلامی متهم کرد. منظور انتخابات و نمایندگی در پارلمان بود که باید به مردم حق آواز در اداره دولت را بدهد. او گفت:
ولی امام یه نظر خاصی داشتند، چون معتقد بودند که ما هر چه زودتر کار کشور رو به دست خود مردم بدیم بهتره. اما ماهای بعد از پیروزی معمولا خارجی هایی که پیش ما می آمدن اونا تعجب میکردن، گفتن چرا شما اینقدر عجله کردید، باید تجربه به دست می آوردید، باید بیشتر مطالعه میکردید نظام های دنیا رو، از این سوالا میکردن. ما هم جواب اون همین بود که این خواست امام بود.
با این ترتیب با گذشت 10 ماه از انتخابات پرزیدنتی ایران، تحلیلگران در صحنه سیاسی این کشور 3 جناح مخالف را مشاهده میکنند. سید شهسوندی، یک عضو سابق سازمان مجاهدین خلق که بعداً فعالیت آن را محکوم کرده است و حالا در آلمان خبرنگار می باشد، با ذکر 3 جناح، جنای احمدی نژاد، جنبش سبز و جنای رفسنجانی، جنای احمدی نژاد را به خاطر رابطه نزدیکش با سپاه پاسداران انقلاب جنای نظامی نامید و گفت که آن در تلاش از بین بردن رفسنجانی است.
باندهای نظامی میخوان این رو بلا اثر بکنند. نکته مهم این هستش که اینجا من دستگیری حسن لاهوتی نوه آقای هاشمی رو بی ارتباط با دستگیری چند روز پیش آقای حسین مرعشی که باز از بستگان ایشون هستند و زمزمه هایی که برای دستگیری سایر اقارب و بستگان ایشون هست نمیبینم، و این در واقع هدف این هستش که حلقه محاصره رو حول آقای هاشمی هرچه بیشتر تنگتر بکنند.
زمینه این تلاش را سعید شهسوندی در پشتیبانی رفسنجانی از جنبش سبز می‌بیند که رهبران آن نیز مربوط نخبگان سیاسی ایران بودند و بعداً از جانب جناح تندرو احمدی نژاد کنار انداخته شدند. انگیزه رفسنجانی برای به اصطلاح نقش سپر حفاظت جنبش سبز از ظهور این جنبش مورد بحث و بررسی است. گفته می‌شود که او به خاطر جبران ناکامی خود در انتخابات سال 2005 با احمدی نژاد معرکه انتخاباتی رهبری کلیدی جنبش سبز میرحسین موسوی را سرمایه گذاری کرده است. باز هم گفته می شود احمدی نژاد که در دو دوره انتخابات بر پایه شهرت طلبی پیروز شده بود بر رفسنجانی و چند تن از شخصیت های ثروتمند نخبگان سیاسی ایران فشار می آورد و آنها را بخشی فساد می خواند. بخشی اعظم تحلیلگران ایران بر این باورند که رفسنجانی برای پشتیبانی از رهبران جنبش سبز از جمله موسوی و کروبی انگیزه جدی تر از این را دارد. یعنی رفسنجانی معتقد است که به اینها جنبش سبز به خطر انقلاب اسلامی تبدیل می‌یابد. کارشناسان دیگر نیز میگویند رفسنجانی در بین دو نیروی به هم مخالف نقش موازنت را دارد. ریچارد دالتون سفیر سابق بریتانیا در ایران میگوید
He recognizes that the Islamic Republic's day-to-day business must be
رفسنجانی اعتراف میکند که کار و بار همه‌روزه در ایران باید پیش رود. عادلانه است یا نه؟ حکومت از زمان انتخابات ماه ایون مسئول فیشنگ‌های دولت است و این در چارچوب مسئولیتش میباشد. ولی برای حرکت به سمت دلخواه مردم باید با هم کار کنند. او برای دعوت به اتحاد ملی آماده است، اما برای آنهایی که عملکردهای حکومت را خوش ندارد احترام بیشتر می خواهد.
فشنگ‌های اصلی رفسنجانی رهبریت او در دو نهاد نیرومند ایران است. یکی رئیس مجلس خبرگان و دیگری مجلس تشخیص مصلحت نظام. یکی در بحث میانی مجلس شورای اسلامی با دولت میانجیگی می کند، دیگری رهبری عالی را انتخاب می نماید. اما در نهایت امر برد و باخت رفسنجانی بر رهبری اصلی ایران آیت الله علی خامنه‌ای بستگی دارد. خامنه‌ای نیز تا حال بازی با موازنت خود را پیش می برد. او گاه ها از احمدی نژاد همچون نیروی سرکوب کننده اعتراض ها پشتیبانی می کند و گاهی دیگر او را سرزنش می کند که از حد نگذراند. ضمن صحبت درباره صدا و سیمای ایران که به آن عزت الله زرخامی از جانبداران احمدی نژاد رهبری می کند، خامنه ای چنین گفت:
اینم شما خیال نکنید که حالا بنده چون رئیس صدا و سیما رو انتخاب می کنم همه برنامه های صدا و سیما رو میارن دونه دونه بنده نگاه کنم امضا کنم. نه خیر، از خیلی از برنامه های صدا و سیما بنده راضی هم نیستم.
معلوم نیست که اظهارات مرموز خامنه‌ای در رابطه با برخورد تلویزیون با رفسنجانی بود یا خبرهای تلویزیون درباره جنبش سبز یا هر دو در یک جایگی یا چیز دیگر. در هر صورت این بخش یک بازی نازک است که به خاطر حفظ اتحاد نخبگان سیاسی ایران پیاده می شود، به خاطر آنهایی که در راستای آشفتگی کم نظیر در 30 سال اخیر قرار دارند.
ادامه تلاش ها به خاطر از صحنه تن کردن رئیس جمهوری سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی و شنونده عزیز، حالا در سودی همراه ما همکاری ما مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی رحمت کریم دولت قرار دارد و از او میپرسیم که پر واکنش ترین مطلب در این یک روز گذشته در سامانه آزادی نقطه آر کدام بود.
بله، تشکر میرزا. مطالب زیاد جالب همچنان پر خواننده و پر خواننده بودند در صحیفه آزادی، از جمله تحولات اخیر قرقیزستان، سفری دبیرکلی سازمان ملل به منطقه و از جمله تاجیکستان که به ترتیب تا جایی فرصت داشته باشیم با آنها خواهیم رسید. بله، تحولات اخیر قرقیزستان که همچنان در حال جریان است در سرخط خبرها قرار دارد و خوانندگان زیاد به دلیل توجهی که تاجیکان به قرقیزستان دارند شرح نوشتند. اولین شرح از خواننده سامانه آزادی با نام عبدالعظیم دریافت کردیم که میگوید مردم قرقیز به پیش به سوی آزادی و دموکراسی. ولی چشنبوی با چنین نام از تلاس نوشته است: برادر، این هیچ گونه جسارت نیست و این هیچ گونه دموکراسی نیست. این دموکراسی کوچکی است. تاریخچه این کشور رو بین، یک گروه آمد و اکایف رو سر قدرت آورد، گروه دیگر آمد و باقیف رو به تخت نشاند. اکنون نوبتی دیگرش، تا جایی که سالهای 90 تاجیکان رفته بودند و عاقبتش را همگی میدانیم، اینها نیز تا همانجا خواهند رسید. مهورز از تاجیکستان می نویسد، می گویند که همسایه از همسایه پند می گیرد، نخود از همان حوادثی که همین گونه تلاش ورزی ها به سری همسایه دیوار در میانشان آورد، قیرغیز ها پند نه اندوخته باشند. پس کجاست دوراندیشی تعریفی شرقیانه در کشور ما؟ همه از همین آغاز شده بود. علی شیر از دوشنبه می نویسد، باز همون خلق کمبغل می میرد و در بدر می شود اگر خدای نخواسته حوادث پیش بیاید. و مسئله دیگر، مسئله سفر بانکیمون به تاجیکستان بود مرزا، که همچنان از چند روز به این جانب موردی توجه کاربران سامانه آزادی است. یک مطلب نشر کرده بودیم با نام بانکیمون با از ارال دیدن کرد، چرا از راغون نه، شرح بسیار دریافت کرده بود، اتفاقا مطلب جالب هم بود و در اونجا کارشناس ها اظهار نظر کرده بودند که در این بحث، یعنی در سفر بانکیمون به نفع کی انجام شد، به نفع کدامی از کشورهای پایاناب یا بالا آب. و سیف الله سفروف رئیسی مرکز تحقیقات استراتیجی در پایان اون مقاله با این سخنان سفر رو ختم شد که تاجیکستان این بحث را نبخته است و کسی با نام صاحب وطن بر پاسخ با آقای سفروف می نویسد، آقای سیف الله سفروف خواه می خواهد خواه نه، تاجیکستان بازی را بخته است، اما راغون باید ساخته شود ولی با راهی درست. و خواننده دیگر می نویسد با نام راغون، سازمان ملل متحد اکنون آن تشکیلات قدرتمند مثل پیشتره نیز، برای همین شاید موقعی این سازمان زیاد حل کننده نباشد. و یک خواننده دیگر سامانه آزادی هم که متاسفانه نامش را ناورده است می نویسد، کافی انان هم اگر یاد داشته باشد به منطقه و تاجیکستان آمده بود، چی رو حل کرد که اکنون بانکی مون حل میکرد است؟
یک جوان تشکر. همکاری ما مسئول سامانه اینترنتی رادیوی آزادی رحمت کریمی دولت بود با خلاصه چندی از نامهای اخیراً رسیده به این سامانه. و شنونده عزیز، اکنون از افغانستان، رهبر این کشور جنگ زده حامد کرزی روز یکشنبه در شورای رهبران قبایل در شهر جنوبی قندهار تهدید کرد که در صورت افزایش فشار غرب بالای دولتش میتواند به صف طالبان بپیوندد. کرزی گفت مردم افغانستان به رهبرانی نیاز دارد که دست نشانده و مزدور نباشند و مقامات دولتی نباید به خارجیان اجازه بدهند که در امور آنها دخالت کنند. این اظهارات شدید الله به دنبال بیانیه دیگری نیز خیلی شدید کرزی است که در آن غرب را به دست داشتن در تخلف گسترده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان عیب دار میکرد.
بله میرزا، و یادم هست که حامد کرزی در پی آن بیانیه اولش با وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون صحبت تلفنی داشت که مبادا این حرف ها منجر به بوسم بدتر شدنی روابط دولتی او با متحد اساسیش امریکا شود. ولی سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبس گفته است بعد آن گفتگوی تلفنی نیز چیزی بهتر نشد. روبرت گیبس لحن صحبت اخیر کرزی را کاملا تشویش آور نامید.
البته هرمگل بعدن سخنگوی وزارت خارجه امریکا فلیپ کرولی با لحن خیلی نرمتر گفت که اظهارات اخیر حامد کرزی مربوط به مسئله روابط افغانستان و امریکا نیست، بلکه موضوع مناسبات کرزی و دولت او با مردم خودی آن کشور است. ولی به هر صورت یقین است که لحن صحبت‌های یک هفته اخیر رئیس جمهوری افغانستان ناامیدی واشنگتن از دولت او را بیشتر می‌کند، و آن هم در حالی که مناسبات ماموریت براک اوباما با دولت حامد کرزی از ابتدا سرد بود و اکنون باز هم مثل که سردتر می‌شود. اما هدف حامد کرزی از چنین فاصله گرفتن از متحدین غربیش چی بود و چرا او چنین لحن شدید صحبت را در قبال غرب انتخاب کرده است؟ در این باره گفتگوی داشتم با نجیب محمود، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در پوهنتون یا خود دانشگاهی کابل.
قسمی که می دانیم در این اواخر رئیس جمهور کرزی تحت فشارهای شدید مجبور شد که یک مقدار نیروهای بین المللی به خصوص امریکا در افغانستان انتقاد بکنه و به یک نحو بگه که اونا دوی مسائل داخلی افغانستان مداخله میکنه، و حتی بر مبنای همین صحبت از اونا بود که قبلا اونا تغییرات در کمیسیون انتخابات خواستن رو ما بکنیم و حتی قانون انتخابات تغییر دادن، که خود به خود نشان میده که رئیس جمهور کرزی ظاهرا میخواد از خارجی ها فاصله بگیره و نوع اعتماد را ایجاد بکنه بین خودش و طالبان یا مخالفین نظامی دولت، که تا اندازه زیاد صحبت از برادری و دوستی داده شد و حتی اظهار کرد که ما خود از بیگانه ها دور ساختیم، شما هم دور بسازین. به هی ترتیب رئیس جمهور کرزی نشان داد یا خواست ظاهرا بر مردم این مفهوم برسانه که یک رهبر ملی است و به کمک خارجی ها به قدرت نرسیده، و این تا اندازه زیاد نگرانی های را در غرب ایجاد کرد و اگر واقعا سناریو هی باشه که رئیس جمهور کرزای بخواهد که از خارجی ها دوری بگیره، طبعا با مشکلات و چالش های جدی مواجه خواهد شد و میتونه که بالای روابط آمریکا و افغانستان در دوران رئیس جمهور کرزای تاثیر منفی بگذاره و کمک ها را محدود بسازه و طبعا اگر کمک ها محدود میشه تاثیرات منفی بالای بخش های امنیتی کشور و رشد نهادهای اقتصادی خواهد گذاشت.
اما یعنی این بیشتر یک گشت تاکتیکی است نه؟
البته بسیار مشکل است که به این سوال پاسخ گفته شود که رئیس جمهور کرزای چی میخواهد. اما شواهد و ظواهر قضیه نشان میده که رئیس جمهور کرزای میخواهد به یک نحو در جامعه افغانی باور را ایجاد بکنه که یک رهبر ملی است. اما این بسیار مشکلات چرا که رئیس جمهور کرزای بالا از 8 سال تصمیم به اقدام گرفته در حالی که بیشتر از 100 هزار عسکر خارجی که بیشترشان آمریکایی ها در افغانستان حضور داره و اونا در صورتی که برنامه های استراتژیک در منطقه داشته باشند فکر نکنم که به نظر رئیس جمهور کرزای زیاد بهای یا قیمت بدن و اگر رئیس جمهور کرزای بخواهد که بیشتر برای از اونا دردسر ایجاد بکند طبعا منجر به پیامدهای منفی خواهد شد که برای جامعه افغانستان تاثیر اما رئیس جمهور کرزای به صراحت لهجه نخواسته که از خروج نیروهای آمریکایی صحبت بکنه و در بسا مسائل اعلان کرده که افغانستان به کمک آمریکا رشد کرده و آمریکا دوست استراتژیک افغانستان است. یعنی یک سیاست زیگزاگی را پیش گرفته که هم میخواهد در میان طالبان و حزب اسلامی یک باور ایجاد کنه و هم میخواهد که نیروهای غربی که در افغانستان حضور دارند اونا را از خود نرنجانه. همایی بسیار مشکل است و اگر رئیس جمهور کرزای با این لحن خود به صحبت ها و به برنامه های خود ادامه بدهد طبعا با استکاکات جدی از طرف غرب مواجه خواهد شد.
اما اگر هدف کسب حمایت جانبی در حال حاضر در حال جنگ با دولت حامد کرزای باشد تا کجا کرزای میتونه امید بنده که با چنین لحن صحبت ها پشتیبانی و حمایت در بین مثلا جنگ های طالب به دست بیاره؟
رئیس جمهور کرزای دوست باتیش تقریف رای کنه از جدگاه من. اول هی که میخواه مردم های ناراضی ده که اونا مسافر نیستن اما از رئیس جمهور کرزای فاصله گرفتن و به اعتماد شدن نسبت به عمل کرد دولت. میخواه اعتماد توده مردم جلب بکنه و در پلوش میخواه برای صفوف پایینی طالب ها هی اعتماد بکنه که من هم افغان هستم پس من میتونم که با شما به تفاهم برسم. اما این خیلی مشکل است که بتونه با علاقات سطوح بالای طالب ها به تفاهم برسه. پس این چانس که مردم عادی از رئیس جمهور کرزای مایه بکنه اما هیچ مطالبات جایان با رئیس جمهور کرزای یک جا شوانی بچار ضعیف به نظر میرسه. اما اگر برنامه های را که رئیس جمهور کرزای شروع کرده مخالف برنامه های غرب نباشه فکر نکنم که با مشکلات جدی مواجه شوه. اما در صورتی که برای سیاست خارجی آمریکا در منطقه مشکلات ایجاد شوه فکر میکنم که دیدگاه و راهبرد آمریکا در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد و اونا برنامه های جدید را روی دست خواهد گرفتن.
یک جان تشکر. نجیبی محمود بود استاد پوهنتون کابل با گفتگوی با رادیوی آزادی در باره لحن صحبت های اخیر رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزای. و شنونده گرامی با همین مطلب رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله شانگوهی سه شنبه 6 اپریل. من میرزا سلیمپور و همکارم در دوشنبه حرمگل قادر بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شانگوهی خدمت شما عزیزان برخواهیم گشت.
اما گفتارهای شانگوهی ما رو بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما با آیین مدارا ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمونید.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو را بودی، شاید که سر نوشت من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمام تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم.
تو هدیه پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارثه فردای هم، باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام. تنها دیوانه ام، دیوانه ی دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم.
رادیوی آزاد